این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل درگیری با حماس را جنگی تمام عیار خواند. ماموران جمهوری اسلامی به دفتر شیرین عبادی در تهران حمله کردند. کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا درباره تنش در روابط هند و پاکستان هشدار گفت. ساعت 24 به وقت ایران. سه شنبه 10 دی ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله نیم شبان رادیو فردا. در آغاز مریم منظوری با تازه ترین خبرها.
با سلام. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید رویارویی کشورش با گروه حماس در نوار غزه جنگی تمام عیار است. این گفته ها را وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه با پارلمان این کشور همزمان با هدف قرار گرفتن مواضع حماس در نوار غزه برای سومین روز پیاپی در میان گذاشت. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، بمباران تأسیسات حماس در نوار غزه ادامه می‌یابد و این عملیات در صورت لزوم گسترش نیز خواهد یافت. اهود باراک همچنین گفت اسرائیل در حملات خود با غیر نظامیان غزه کاری ندارد و تا حد امکان تلاش دارد که به آنها آسیبی نرسد. اما به گفته وزیر دفاع اسرائیل، تروریست های گروه حماس تعمدن در میان مردم غیر نظامی پنهان شده و در آنجا عملیات خود را انجام می دهند. شمار قربانیان حملات سه روزه اسرائیل به نوار غزه از مرز 310 تن کشته و 1400 مجروح گذشته است. در میان کشته شدگان این بمباران ها دست کم 51 تن غیر نظامی بودند. سی پی لیونی وزیر خارجه اسرائیل قرار است اوایل ژانویه 2009 با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس دیدار کند. این دیدار بخشی از تلاش‌های فرانسه رئیس دوره اتحادیه اروپا برای کمک به پایان بحران میان اسرائیل و حماس است. همچنین قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا به دعوت برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه عصر سه‌شنبه ملاقات و درباره بحران غزه مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، ساعت 5:30 عصر روز دوشنبه 5 نفر تحت پوشش مأمور مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی، نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل یورش برده و با ارائه نامه‌ای درخواست کردند که کلیه اسناد و مدارک از جمله کامپیوترهای دفتر خانم عبادی را همراه خود ببرند. به گزارش کانون زنان ایرانی، شیرین عبادی با استناد به اینکه وکیل محرم اسرار مردم است و نمی‌تواند پرونده موکلان خود را در اختیار کارمندان دولت قرار دهد، با درخواست آنان مخالفت کرد. با این حال، بر پایه منابع موثق، ماموران یاد شده کلیه اسناد و کامپیوترهای دفتر خانم عبادی را همراه خود بردند. جامعه روحانیت مبارز از گروه‌های محافظه‌کار و با نفوذ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در سایت اینترنتی خود از مردم دعوت کرد تا برای مبارزه با اسرائیل داوطلب شده و فرم پر کنند. این اقدام در پاسخ به حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه صورت می‌گیرد. به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، تاکنون 3550 تن با ثبت نام اینترنتی این دعوت جامعه روحانیون مبارز را پذیرفتند. این کمپین اینترنتی یک هفته‌ای 3 گزینه آمادگی رزمی، مالی یا تبلیغی برای جنگ با اسرائیل را پیش روی داوطلبان قرار می‌دهد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه درباره احتمال بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند ابراز نگرانی کرد. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، خانم رایس در گفتگوی تلفنی با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و پراناب موکرجی وزیر خارجه هند نسبت به افزایش تنش میان دو کشور پس از حملات تروریستی ماه گذشته در ممبئی بمبئی سابق هشدار داد. آن زمان دهلی نو شبه نظامیان مستقر در پاکستان را مسئول رشته بمب‌گذاری‌های بمبئی خواند. در حملات تروریستی ممبئی بمبئی سابق 172 تن از جمله 9 مرد مسلح کشته شدند.
مریم منظوری بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله نیم شبان. در پی 3 روز راکت پرانی و حملات هوایی، باریکه غزه همچنان دستخوش کشتار و خشونت است. در ایران خواهیم دید که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در جامعه ماموران مالیاتی به دفتر شیرین عبادی حمله کردند. در این یورش کلیه اسناد و کامپیوترهای این بانوی برنده جایزه صلح نوبل به نقطه نامعلومی برده شد. 2 گفتگو خواهیم داشت در همین زمینه. از به اصطلاح زیرابی رفتن یک شرکت آمریکایی در داد و ستد با جمهوری اسلامی یاد میکنیم. زیرابی زرین و پرسود. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان رادیو فردا. در پی سومین روز حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه، روز دوشنبه روز گذشته، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با اعلام اینکه به گفته او تل اویو هم‌اکنون درگیر جنگی تمام عیار با حماس است، افزود این عملیات نظامی ممکن است در صورت لزوم گسترش یابد. خبرگزاری ها گزارش دادند که از شبانگاه یک شنبه نزدیک به 60 نقطه از جمله دفتر اسماعیل هنیه از رهبران حماس هدف جنگنده های نیروهای اسرائیلی قرار گرفته است. همزمان درگیر و دار شلیک ده ها راکت و خمپاره شبه نظامیان حماس به خاک اسرائیل، یک شهروند آن کشور در شهر اشکلون در 13 کیلومتری جنوب مرز اسرائیل با نوار غزه کشته شد و شماری نیز مجروح شدند. مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سه روز بمباران هوایی مرگبار نیروهای ارتش اسرائیل به نوار غزه. و پیامد آن نزدیک به 300 تن کشته و در حدود 3 برابر این رقم زخمی. سخنگوی اسرائیل این اقدام را پاسخی به حملات راکتی شبه نظامیان حماس اعلام کرد.
اسرائیل حملات دقیقی علیه شبه نظامیان حماس و اردوگاه‌های آموزشی آنها صورت داده است. ما سعی می‌کنیم که بسیار دقیق عمل کنیم، چرا که دشمن ما مردم غزه نیستند. دشمن ما افراط‌گرایانی هستند که دست به حملات راکتی به داخل خاک اسرائیل می‌زنند.
اما زنان و کودکان بسیاری در میان قربانیان دیده شدند. در آخرین خبرها نیروهای نظامی اسرائیلی با بمباران دانشگاه اسلامی در غزه و اهداف دیگری چون دفتر اسماعیل هنیه رهبر حماس به بمباران نوار غزه ادامه دادند. همچنین گفته می شود نیروهای ارتش اسرائیل در مرزهای آن کشور با نوار غزه مستقر شدند. اما در سایه تمامی اقدامات، حملات راکتی شبه نظامیان حماس به خاک اسرائیل کماکان ادامه دارد. فوزی برهوم از سخنگویان حماس:
هذه الحرب المعلنه على غزه وعلى شعبنا وعلى المقاومه.
این جنگ علیه مردم غزه و مقاومت مردم فلسطین تنها اراده ما را در مقابله با رژیم صهیونیستی افزایش می‌دهد. این مقاومت را به هر شکل ممکن از جمله عملیات شهادت طلبانه ادامه خواهیم داد.
در جریان آخرین راکت پرانی های شبه نظامیان حماس به شهر اشکلون، یک اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. دولت اسرائیل امروز اعلام کرد تل اویو درگیر جنگ همه جانبه با حماس است. مارک رگو، سخنگوی دولت اسرائیل:
کابینه اسرائیل صبح امروز تصمیم گرفت نیروهای ذخیره ارتش را فرا خواند. حملات اولیه اسرائیل به مواضع حماس موفقیت‌آمیز بوده است، اما شکی نیست که شبه نظامیان حماس در نوار غزه همچنان سرسخت و مرگبار خواهند بود.
همچنین تسیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل، این حملات را در جهت دفاع از اسرائیل و شهروندان آن توصیف کرد.
تنها راه عملیات نظامی این است که بدانیم دفاع از خود حق اسرائیل است. اینکه اسرائیل این حق را دارد که تمامی اقدامات لازم برای تغییر وضعیت موجود را در پیش گیرد. اینکه جامعه جهانی اسرائیل را حمایت کند و به سازمان حماس مشروعیت ندهد.
اما واکنش به این حملات زیاد بود. بسیار زیاد. خالد مشعل، رهبر سیاسی حماس:
لذلك هذه لحظه تاريخيه كما وضعنا كتفا.
این لحظه تاریخی است، همانطور که ما در انتفاضه اول و دوم علارغم تمام تفاوت‌های سیاسی دوش به دوش هم بودیم، امروز نیز باید در مقاومت و انتفاضه‌ای که در راه است نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری هم با هم باشیم.
بل ایضا فی الضفه الغربیه.
عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز خواستار توقف این خشونت‌ها شد و دو طرف را به صلح فراخواند.
Now the main message is to stop the
پیام اصلی هم اکنون این است: تمامی اقدامات خشونتبار را متوقف کنید. تهاجم به فلسطینی ها در غزه را متوقف کنید. زمان آتش بس است. زمان متوقف ساختن مخاصماتی است که مردم فلسطین از آن رنج میبرند. به خصوص پس از افزایش شمار تلفات که تقریباً به 300 کشته و صدها مجروح رسیده است. این تعداد کشته و مجروح نشان می‌دهد که این عملیات عمدتاً به جمعیت غیر نظامی در غزه آسیب وارد می‌کند.
در کنار تمامی این واکنش‌ها، دولت مصر و همپیمانان آنان در سرزمین‌های فلسطینی، به ویژه محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان، حماس را مسئول این حملات و عواقب ناشی از آن دانستند. نوار غزه که تقریباً 1.5 میلیون نفر فلسطینی را در خود جای داده است، در پی محاصره 18 ماهه دولت اسرائیل همواره با کمبود آذوقه، دارو و نیازهای اولیه روبرو بوده است.
اسرائیل، غزه، حمله هوایی، راکت، خمپاره، آتش، گلوله، مرگ، خشونت ادامه دارد. گزارشی بود از مهرزاد پدرام.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک هفته پس از یورش ماموران جمهوری اسلامی و بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، 5 تن با پوشش ماموران مالیاتی جمهوری اسلامی امروز با هجوم به دفتر وکالت شیرینه عبادی، پرونده ها، اسناد و 2 کامپیوتر این بانوی برنده جایزه صلح نوبل را با خود به نقطه نامعلومی بردند. خبرگزاری نیمه رسمی و نیمه دولتی مهر دلیل این اقدام را وجود ابهاماتی در زمینه‌های مالیاتی و اقدامی متعارف و جزو رویه‌های قانونی سازمان مالیاتی برای بررسی ابهام‌های موجود در پرونده معدیان دانسته است. عبدالفتاح سلطانی حقوقدان که در زمان وقوع حادثه امروز در دفتر وکالت خانم عبادی حضور داشت، درباره یورش امروز اطلاعات بیشتری به بهروز کارونی از رادیو فردا می‌دهد.
اون چی که ظاهر قضیه بود از طرف سازمان امور مالیاتی بود، اما اون چی که رخ داد به نظر می رسید که دنبال مسائل دیگه بودن. چرا که ماده 181 قانون مالیات میگه می توانن با هماهنگی نماینده دادگستری دفاتر قانونی، یعنی دفاتر مالی مؤسسات، شرکت ها یا کسانی که بر معدیان مالیاتی را بیان بررسی بکنن، اگر مورد نیاز بود دفاتر را برای بررسی برن از مردی رو. در حالی که آنچه که رخ داده دفتر یک وکیل، اصولا اسناد مالی توش نیست، پرونده های موکلینش هست، تمام پرونده ها و 2 عدد کیس کامپیوتری که مربوط به کارهای دفتری هست، اینها رو بردم و خیلی از اوراق و مدارکی که نه اصلا هیچ کدوم از اینا با یه نگاه سطحی معلوم بود که جنبه مالیاتی ندارن، اینا رو بردم. حدودا فکر کنم یه چند ساعتی، حداقل 3-4 ساعت در دفتر خانوادی بودن و تقریبا میتونم بگم هر آن چه از پوشه و مدرک و کاغذ و کامپیوتر بود برداشتن بالا. این با هیچ ماده قانونی جور در نمیاد. به نظر میسه اهداف دیگری پشت این قضایا هست، در حالی که سالهاست خانم عبادی اصلا کارایی که میکنه رایگان و تبرعیه. امیدوار هستیم که مسئولین عالی رتبه مملکت به این موقع توجه بکنن و نگذرن مامورینشون بیش از این مرتکب خلاف قانون بشن.
پیش از این عنوان شده بود که خانم عبادی با بازرسان سازمان مالیاتی همکاری نکردند و در این حال هم اتهام به ایشون وارد می‌شد که شده بوده که اقدام به فرار مالیاتی کردند. شما نظرتون راجع به این اتهامی که به ایشون وارد شده، به هر حال این موضوعی که مطرح شده چیست؟
این خبرم خبر کذبی است که متاسفانه یک خبرگزاری معلوم الحالی به نام خبرگزاری مهر منعکس کرده بوده در سایت خودش. و اتفاقا دفعه قبلم که حدود یک هفته قبل بود، یعنی دوشنبه گذشته، مراجعه کردن مأمورین مالیاتی. بنده هم با چند از دوستان اونجا بودیم و نه فقط ممانعت به عمل نیاوردن، بلکه مأمورین محتویات کامپیوتر را چک کردن و بعد از بررسی که ببینن که آیا اسناد مالی وجود داره در کامپیوتر یا نه، همه اینا رو بررسی کردن و چون چیزی پیدا نکردن رها کردن رفتن. یعنی نه فقط ممانعت به عمل نیاورد، بلکه کار انجام شد رفتن. اون خبر کذب بود. نشون میده که متاسفانه عده‌ای از جناح تندرو تصمیم گرفتن خانم عبادی رو به نحوی اذیتش بکنن و خستش بکنن و از فعالیت‌های حقوق بشری باز بدارنشون. به
نظر شما این گونه اقدامات تاثیرگذار هست؟ طی روزهای اخیر دیدیم که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر پلمب شد، حالا هم این برخورد با خانم عبادی صورت گرفته.
اینها میدونید که هر کسی که مصمم به فعالیت حقوق بشری تا زمانی که آزاده و دستگیر نشده خودشو متعهد میکنه، میدونه که در راستای تحقق اهداف جهان شمول حقوق بشری کار خودش انجام بده و هرگز هیچ فعال حقوق بشری دنبال تغییر حکومت یا برخورد با حکومت نیست، بلکه دنبال این هستش که نصیحت کنه و هشدار بده به حکومت گران که خدای نکرده زمینه نقض حقوق بشر رو فراهم نکنن و خدا موجبات فاصله دولت ها و ملت ها را برای خودشون فراهم نکنن و سعی بکنن با مردم انسانی رفتار کنن، کرامت انسانی رو مراعات کنن. هر کسی که چون اعتقاد داره، مثلا خانم عبادی که عمریست در این راسته تلاش میکنه، طبیعی است که با این تهدیدها و با این برخورد هرگز عقب نشین نمیکنه. اون چی که معتقد بهش که همون رعایت حقوق بشره و فعالیت در راستای کرامت انسانی است، قطعا مثل سابق ادامه پیدا خواهد کرد.
یورش به دفتر شیرین عبادی. گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با یار و همراه خانم عبادی، عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. همزمان دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس کنفدراسیون مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر مستقر در پاریس، حمله امروز ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر شیرین عبادی را سرآغاز پرونده سازی برای این نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل و حتی پرونده سازی برای یاران و همراهان او می دانند.
امروز بعد از ظهر 5 نفر به دفتر ایشون می ریزند با عنوان اینکه حکمی هم از دادگستری داشتند که خلاصه برند و دفتر خانم عبادی رو بگردند و اسناد و مدارک لازم رو ببرند و چون خانم عبادی موافقت نمی کنه که سندی رو از دفتر ایشون ببرند و میگوید که باید به اصطلاح مامورین قضایی بیان، با دادگستری تماس میگیرند و بعد معاون کلانتری اون منطقه میاد و در حضور اون ساعتها میمونند و تقریبا میشه گفت تمام اسناد، مدارک و بسیاری از پرونده های وکالتی خانم عبادی رو در کارتون های مختلف میبرند. در صحبتی که من 1 ساعت پیش با ایشون کردم که ساعت 10 به وقت تهران بود، هنوز خانم عبادی در دفترش بود و گفت تازه چند دقیقه است که اینها از دفتر رفتن و گفت تقریبا تمام دفتر رو بردن، هرچند که میدونید اسناد و مدارک دفاتر وکالت اسناد محرمانه است و سری است، ولی میگفتند که در زمانی هم که مامورا اینجا بودن بارها با تلفن صحبت میکردن و همواره میگفتن که ما با دادگستری تماس داریم. بنابراین مشخصه که در جریان یک پرونده سازی به قول خودشون برای شیرین عبادی هستند. لابد یکی 2 روز دیگه اسنادش هم در میاد که مثلا خانم عبادی با کشورهای خارج ارتباط دارن، چه مبالغی دریافت کردن و خلاصه داستان پرونده سازی و جرم تراشی که برای شیرین عبادی و دیگر مدافعان حقوق بشر متاسفانه سابقه متعدد وجود دارد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، ماموران جمهوری اسلامی کامپیوترها و اسناد دفتر شیرین عبادی را با خود بردند. نشانی فیلتر شکن ما برای گذر از سد سانسور، کوهین دشت.com. تکرار می کنم، kuhindasht.com با این واک شمار K U H I N D A S H T dot com. تکرار می کنم K U H I N D A S H T dot com. و در دنباله مجله نیم شبان از جمله هیولت پکارد چاپگرهایش را زیر میزی به ایران می فروشد. از والس بشیر یاد می کنیم. گفتگوی ویژه، گزارش ویژه.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
روزنامه آمریکایی بوستون گلوب گزارش داده است که هیولت پکارد، کمپانی معروف سازنده کامپیوتر و پرینتر، به رغم مقررات تحریم و مجازات جمهوری اسلامی، از راه واسطه‌ای غیر وابسته پرینترها یا چاپگرهایش را به طور گسترده در ایران به فروش می‌رساند. بوستون گلوب نوشته است که سخنگوی هیولت پکارد با انتشار اطلاعیه‌ای تنها به این نکته اشاره کرده است که این شرکت کالیفرنیایی تمام مقررات صادرات ایالات متحده را رعایت می کند. اطلاعات بیشتر از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
در پشت دری بی نام و نشان در یک خیابان فرعی و پر رفت آمد تهران، انبوه بسته های چاپگرهای هیویت پکارد تا سقف چیده شده اند و گروه بزرگی از موتور سواران که ناوگان توزیع به شمار می روند در بیرون ساختمان آماده رساندن این چاپگرها به خریداران مشتاق در پهنه پایتخت ایران هستند. بوستون گلوب می نویسد چاپگرهای هیویت پکارد به رغم تحریم گسترده که فروش محصولات کمپانی کالیفرنیایی به ایران را ممنوع می سازد، در تهران بیشترین فروش را دارد. بوستون گلوب یادآوری می کند که در سال 1995 میلادی، 13 سال پیش، پرزیدنت بیل کلینتون برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در توقف پشتیبانی‌های مالی از گروه‌های تندرو حماس و حزب الله و بازداشتن حکومت تهران از ادامه فعالیت‌های اتمی، تحریم‌هایی را برقرار کرد. ولی دو سال پس از آغاز این تحریم‌ها، هیویت پکارد با یک شرکت تازه تأسیس در دبی قراردادی بست تا از این طریق محصولات کامپیوتریش را در خاورمیانه به فروش برساند. به گفته رجش چندرگیری، مدیر اداری این شرکت کوچک که با نام ردینگتون به صف رسیده بود، تنها فعالیت شرکت فقط با 3 کارمند فروش تولیدات کامپیوتری هیویت پکارد به ایران بوده است. بوستون گلوب می افزاید رواج فروش محصولات ساخت آمریکا در ایران مقامهای ایالات متحده را بران داشت تا قاچاقچیان پستونشین در دبی را هدف قرار دهند که همه چیز از آیفون گرفته تا عروسک‌های برات را روانه جمهوری اسلامی می‌کنند. ولی پرینترهای هیویت پکارد که آشکارترین محصول آمریکایی در ایران است، نه از طریق قاچاقچیان بلکه به واسطه مجموعی از معاملات بین المللی صورت می‌گیرد که به این شرکت آمریکایی رخصت می‌دهد تا از کنار تحریم‌ها به سلامت عبور کند. رابرت کلینتون برنز، کارشناس قوانین صادرات، میگوید استفاده از یک توزیع کننده اثبات این امر را که کارخانه سازنده از فروش محصولات آن به ایران آگاه بوده بسیار دشوار میسازد. بوستون گلوب به نقل از کارشناسان دیگر مینویسد مدیران آمریکایی هیویت پکارد از اینکه انعقاد قرارداد فروش چاپگرها به ایران تخطی از قانون تحریم محسوب میشود آگاهی دارند، ولی برخی از شرکت‌های آمریکایی که محصولاتشان از طریق اشخاص سوم مانند شرکت ردینگتون در ایران به فروش می‌رسد، تا کنون توانستند از مداقه و تحقیق دولت آمریکا در امان باشند. 9 سال پیش در سال 1999 که تحریم ها مانند امروز موشکافانه اعمال نمی شد، آلبرخت فرلینگ مدیر وقت امور خاورمیانه در شرکت هیویت پکارد رسانه ها گفته بود که میزان رشد فروش محصولات این شرکت در ایران سالانه 50% پیش بینی شده است. یک فروشنده 30 ساله به نام مهدی حسین در فروشگاهی در میدان ونک تهران گفته است که چاپگرهای هیویت پکارد به خاطر کیفیت خوب مشتریان بیشتری دارند و میزان فروش آن 2 برابر محصولات دیگر است. مهدی اضافه می کند که به باور او تمام کالاهای آمریکایی و از آن جمله کالاهای ساخت هیویت پکارد به طور قاچاق وارد ایران می شوند. این عبارت مهر طمع‌کاری ممنوعه را بر چاپگرهای هیویت پکارد می زند.
نادر صدیقی در واشنگتن. نام فیلم مستند واز با بشیر با نامزدی دریافت نخل زرین، نخل طلایی فستیوال فیلم کن، جایزه گلدن گلوب و بسیاری دیگر از جوایز جشنواره‌های گوناگون بین‌المللی فیلم در دنیا به سر زبان‌ها افتاد. این روزها اکران عمومی واز با بشیر در آمریکا نیز با کف زدن و به پا خواستن منتقدان سینما روبرو شده است. آنا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به این مستند انیمیشن یا پویا نمایی ساخته کارگردانی اسرائیلی.
شاید روزی که آری فولمن مستندساز اسرائیلی به دنبال حلقه های گم شده خاطرات گذشته خود بود، هیچ فکر نمی کرد که این جستجو به ساخت یک انیمیشن مستند ختم شود. انیمیشنی که تحسین منتقدین را در بسیاری از فستیوال ها و کشورهای مختلف برانگیخته است. والز با بشیر اولین فیلم مستند انیمیشن تاریخ سینما و دومین فیلم انیمیشن تاریخ سینمای اسرائیل است که کارگردان در طول آن تلاش می کند در حین گفتگو با دوستان و همکاران قدیمی که اکنون با موهای جوگندمی ولی چهره کارتونی ظاهر شدند، نقاط سیاه و نامعلوم خاطرات خود را باز یابد. آری فولمن بعد از گذشت بیش از 20 سال داستان کشتار صبرا و شتیلا را بازخوانی می کند. کشتار صبرا و شتیلا در اوایل دهه 80 میلادی و در طول جنگ داخلی لبنان در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن شبه نظامیان فالانج لبنانی به انتقام ترور رئیس جمهور وقت لبنان از فلسطینیان به 2 اردوگاه صبرا و شتیلا وارد شدند و عده کثیری از فلسطینیان را کشتند. آری فولمن در زمان این کشتار خود سربازی 19 ساله بود. مجله نیویورک درباره انیمیشن واس با بشیر می نویسد این فیلم بیننده را به جایی می برد که هیچ درامای زنده یا مستندی قادر به آن نیست. این فیلم اعصاب بیننده را قلقلک می دهد و به جریان خون وی وارد می شود. تولید واز با بشیر بیش از 4 سال به طول انجامید. آری فولمن ابتدا همه صحنه‌های فیلم را فیلم برداری کرده و سپس آنها را تبدیل به انیمیشن کردند. پیش از این نیز در فیلم Waking Life یا زندگی در بیداری به کارگردانی ریچارد لینکلیتر تقریبا از همین تکنولوژی استفاده شده بود. کارگردان واز با بشیر معتقد است که تولید این فیلم به شکل انیمیشن وی را آزادتر گذاشته است و امکان نشان دادن همه چیز از جنگ تا توهم و ترس‌های شخصی را ساده تر کرده است. در این مستند انیمیشن کارگردان با 9 شخصیت میان سال به گفتگو می نشیند. کسانی که همگی در تابستان سال 1982 در جریان کشتار صبرا و شتیلا حضور داشتند. البته از میان این 9 نفر 2 نفر حاضر به حضور در فیلم نشدند و 2 بازیگر نقش آنها را بازی کردند. به هر حال والز با بشیر یا آنگونه که نیویورک تایمز از آن یاد می کند کابوس های یک سرباز بازنشسته مطمئنن گویای آنچه که حقیقت کشتار صبرا و شتیلاست نخواهد بود، اما می تواند بازگو کننده برخی حقایق تلخ زندگی بشر باشد. همچنین والز با بشیر به بیننده یادآور می شود که تصور کردن هم محدودیت هایی دارد و حتی دقیق ترین اثر هنری نیز نمی تواند حق مطلب را ادا کند.
واس با بشیر. درست 1 روز مانده به پایان سال میلادی و آغاز سال نو میلادی، البته عیدی من بماند تا نوروز خودمان، به نیمه دوم مجله نیم شبان نزدیک می‌شویم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران. مریم منظوری با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید رویارویی کشورش با گروه حماس در نوار غزه جنگی تمام عیار است. این گفته ها را وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه در پارلمان این کشور همزمان با هدف قرار گرفتن مواضع حماس در نوار غزه برای سومین روز پیاپی ایراد کرد. سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل قرار است اوایل ژانویه 2009 با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس دیدار کند. این دیدار بخشی از تلاش‌های فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا برای کمک به پایان بحران میان اسرائیل و حماس است. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ساعت 5:30 عصر روز دوشنبه 5 نفر تحت پوشش مأمور مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل یورش برده و با ارائه نامه‌ای درخواست کردند که کلیه اسناد و مدارک از جمله کامپیوترهای دفتر خانم عبادی را همراه خود ببرند. جامعه روحانیت مبارز از گروه‌های محافظه‌کار و با نفوذ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در سایت اینترنتی خود از مردم دعوت کرد تا برای مبارزه با اسرائیل داوطلب شده و فرم پر کنند و کاندلیزا رایس درباره بالا گرفتن تنش میان هند و پاکستان به این دو کشور همسایه هشدار داد.
مریم منظوری بود با تازه‌ترین خبرها و بیدرنگ تازه‌های جهان ورزش. سود چوت ریپ فریب فریبرز غریب.
هفته 20 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز دوشنبه با پیروزی تیم‌های فولاد خوزستان و ابو مسلم مشهد آغاز شد. در این بازی‌ها فولاد در ورزشگاه تختی اهواز با 3 گل پیام خراسان را شکست داد، اما ابو مسلم دیگر تیم خراسانی 2-1 پاس همدان را مغلوب کرد. در یک بازی دیگر هفته 20 که در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران انجام شد، دیدار تیم‌های راه آهن شهر ری و استقلال اهواز به تساوی 2-2 انجامید. 5 مسابقه باقی مانده از این هفته روز سه‌شنبه انجام می‌شود که در حساس‌ترین آن استقلال تهران در اصفهان به مصاف سپاهان می‌رود. در سایر دیدارها مس در کرمان مقاومت سپاسی شیراز را در پیش دارد، پیکان در قزوین به مصاف سایپای کرج می‌رود، برق در حافظیه شیراز پذیرای سبای قم است و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با ملوان بندر انزلی دیدار خواهد کرد. در پی انتقاد برخی از مربیان و مسئولان باشگاه‌های لیگ برتری ایران مبنی بر تعطیلی 15 روزه بیمورد این مسابقات، رئیس سازمان لیگ برتر ایران اعلام کرد بازی‌های لیگ برتر دیگر تعطیل نخواهد شد. عزیز محمدی درباره این وقفه 15 روزه گفت این تعطیلی 15 روزه به دلیل حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های 4 جانبه عمان و اردوی اسپانیا بود. وی در پایان با تاکید بر اینکه بازی‌های باقی مانده لیگ برتر طبق برنامه اعلام شده به صورت فشرده انجام می‌شود گفت حتی اگر یک روز دیگر این بازی‌ها را به تأخیر بیاندازیم نمی‌توانیم لیگ برتر را طبق برنامه، یعنی تا آخر اردیبهشت ماه سال 88 به پایان برسانیم. دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران و برزیل در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ها تیم فوتبال سالنی برزیل قهرمان جام جهانی سال 2008 برای برگزاری 2 دیدار تدارکاتی روز 18 اسفند ماه سال جاری به تهران سفر می کند و طبق برنامه در اولین دیدار خود روز 21 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی فوتسال ایران خواهد رفت. و هفته 11 مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران روز دوشنبه با پیروزی تراکتورسازی کردستان در برابر آرارات تهران آغاز شد. در این بازی که در ورزشگاه اختصاصی آرارات انجام شد، این تیم با حساب 80-84 در برابر میهمان خود به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و همانند هر هفته این بخش از مجله نیم شبان رادیو فردا به گزارش ویژه اختصاص دارد، فقه و تخصص، علیرضا کرمانی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران است و همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، در نخستین هفته دی ماه و در فاصله 2 روز دوبار بر لزوم تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت تأکید کرد.
بار نخست در تالار علامه امینی دانشگاه تهران و در جریان همایش اجتهاد در دوره معاصر او گفت که باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم و افزود اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و این گونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند. بار دومی که او در این بار سخن می گفت روز چهارم دی ماه و در مشهد بود در جریان کنگره شیخ بهایی و این بار او به شورای فقها نیز اشاره کرد و گفت مجتهدان متخصص می توانند با تشکیل شورای فقها مشکلات پیش روی کشور را برطرف کنند. پیش کشیدن بحث تخصصی شدن اجتهاد که مرجعیت متجزا یا تجزیه مرجعیت نیز خوانده می شود و همینطور طرح شورای فقها آن هم از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به چه معناست؟ احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی که خود دارای درجه اجتهاد است طرح این سخنان را بیشتر ناشی از نگرانی درباره بنبست‌های نظری دینی می‌داند.
مسائل متعددی الان توی جامعه شیعه مطرح است. شاید مشابه این در محیط‌های اهل سنت هم کم و بیش خودشون نشون بده. با توجه به رشد علم و به اصطلاح دستگاه های ارتباطی قوی که امروز در عالم وجود داره، اندک اندک پیروان اسلام هم به فکر این افتادن که تغییراتی توی رفتار شرعی خودشون بدن، چون در گذشته به گونه ای بود که مثلا دسترسی کم بود، یک نفر باید یک کتابی رو میگرفت و دل به همون کتاب میسپرد و نظریات یک نفر رو تبعیت میکرد. الان با توجه به اتفاقات متعددی که در صحنه‌های مختلف علمی و اینها میفته، عملاً گاهی وقتا خود مردم با توجه به اینکه تحصیل کرده هم شدن، اون آرامشی که لازمه پس از شنیدن نظر یک مجتهد براشون حاصل بشه تا بر اساس اون آرامش و اطمینان عمل بکنند به امری که فکر کنند اون دستور شریعت و دستور خداست، این آرامش الان دیگه توی ذهنیت‌های افراد پدید نمیاد و دغدغه همچنان باقی میمونه.
حسن شریعت مداری ساکن لندن، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری، مرجع تقلیدی که در دوران انقلاب نام او در کنار نام آیت الله خمینی مطرح بود، سخنان هاشمی رفسنجانی را مقدمه‌ای برای شورای شدن ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران میداند.
چیزی را که ایشون میگن نهایتاً پایه نظریه شورایی شدن ولایت فقیه هست. ایشون از لحاظ سیاسی دارای موقعیتی است که اثر سیاسی خاصی صحبتاش خواهد گذاشت و این اثر سیاسی خاص این هست که اگر بنا باشد حوزه همچنان که الان هست به صورت یک اتاق فکر برای حکومت در بیاد، خب لازم است که این اتاق فکرها تخصصی بشن و این اتاق فکرهای تخصصی بناست که ولی فقیهی تولید بکنن که این ولی فقیه مملکت رو اداره کنه. وقتی تخصصی بشن طبعا یک ولی فقیه متخصص به همه کارها تولید نخواهند کرد، ولی فقیه های مختلفی تولید خواهند کرد و بنابراین ولایت فقیه باید در نهایت شورایی بشه.
حسن یوسفی اشکوری، روحانی منتقد و پژوهشگر مسائل دینی که این روزها در شهر روم در ایتالیا سرگرم تدوین تاریخ ایران پس از اسلام است، نیز طرح تازه این بحث از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی را دارای انگیزه های سیاسی می داند.
من فکر میکنم اگر بخوایم که حرف آقای هاشمی رفسنجانی رو دقیق تر بفهمیم، باید به ریشه های سیاسی این مسئله توجه بکنیم و به انگیزه های سیاسی آن تا به انگیزه های صرفاً فقهی آن. آقای هاشمی رفسنجانی من فکر میکنم که احساس میکنه که از یک طرف فقه سنتی در اون چارچوب نظام اندیشگی سنتی خودش نمیتواند که پاسخگوی همه مسائل روزمره باشه و از طرف دیگر تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون در این سالهای اخیر بیشتر دنبال شورایی شدن رهبری است تا تمرکز رهبری در یک فرد و حتی در سالهای اخیر ایشون بارها این بحث رو در محافل خودشون مطرح کردن که رهبری حتی مادام العمرم نباشه دوره‌ای باشه. حرفای ایشون چی در ارتباط با دوره شدن رهبری، چی در ارتباط با مسئله تخصص شدن فقه، به معنای این است که ایشون دیگه ناامیدی که یک فقیه جامع و شرائط بتواند از نظر فقهی پاسخگوی تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نمیدونم روابط خارجی، داخلی، امثال اینها باشه. بعد از آیت الله خمینی که خب ایشون یه جامعیتی داشت و یه ویژگی‌های خاص داشت و رهبر انقلاب بود و بعد مرجع بود و بعد از اونجا شد رهبر انقلاب و بعد از اونجا شد رهبر جمهوری اسلامی، این ویژگی دیگه بعد از آقای خمینی در بارد هیچ کسی وجود نداره.
پیشینه بحث اجتهاد تخصصی یا آنگونه که کارشناسان فقهی میگویند فقه متجزا یا تجزیه شده به کجا و کی برمیگردد؟ حسن شریعت مداری:
در اواخر دوره آیت الله بروجردی صنعت بانکداری و بیمه در ایران رواج پیدا کرد و سوالات جدید رو در مقابل فقه گذاشت که برای فقها کمتر آشنا بود. بنابراین از همان دوره این بحث شروع شد که فقها علاوه بر آشنایی کلی و زمینه‌ها و علوم فقهی باید در پیشامدهای جدید هم دارای نظر باشند و آشنا باشند تا بتوانند که احکام شرعی رو در تطابق با مسائل مستحدثه یا مسائلی که جدیداً پیدا شده بتوانند تطبیق بدن.
تخصصی شدن اجتهاد و شورایی شدن مرجعیت تا چه اندازه امکان عملی شدن دارد؟ مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرحی چیست؟ طرح یک پرسش از حسن یوسفی اشکوری:
اگر تجزیه در اجتهاد پذیرفته بشه، یعنی شورایی شدن مرجعیت پذیرفته بشه، اون وقت مردم مثلا این وجوه مالیشون رو باید به کی بدن؟ خود آقای منتظری که همون نظر رو میده، هنوز هم ایشون به عنوان یه مرجع تقلیدی هست که مقلدین ایشون سهم میانشون رو بیشون میدن. بعید میدونم که ایشون اجازه بدن که مقلدین ایشون مثلا وجوهات شرعیشون رو مثلا به یک مرجع دیگری بدهن.
احمد قابل: پرسش حسن یوسفی اشکوری درباره نحوه پرداخت وجوهات شرعیه را این گونه پاسخ میدهد:
مثلا فرض کنید که یک نهادی مثل جامعه مدرسین، مثل مجمع محققین و مدرسین قم، یا فرض کنید جامعه روحانیت مبارز تهران، منتها این دفعه نه در اون وجهه سیاسی که حتی افراد عادی روحانیون هم عضویت اونجا رو داشته باشند، بلکه در جنبه فقهی قضیه، یعنی عددی از فقها اینها بنشینند در اونجا و مشورت بکنند و نظر نهایی رو به عنوان مجمع این رو مطرح کنند. طبیعتاً خود این نهادها بعد اون موقع وجهه حقوقی هم پیدا میکنن، میتونن صاحب مشخصی به نام خودشون با همین عنوان در بانک ها داشته باشند و از مردم بخواند که وجوهات رو به اونها بدن.
جز این که مؤمنان وجوهات شرعیه را باید به چه کسی بپردازند، این پرسش هم مطرح است که شوراهای فقهی تا چه اندازه میتوانند استقلال خود را از حکومت ها حفظ کنند. احمد قابل برای این پرسش هم پاسخی از زاویه نگاه خود دارد:
همین حالا داستان مرجعیت فردی هم همین مشکل رو داره، یعنی شما مراجعی رو میبینید که حاکمیت کاملا مزاحم زندگی اونهاست و مزاحم کارهای اونهاست، اجازه نمیده که اونها رساله هاشون رو چاپ کنن، حتی اموالی که به عنوان وجوهات در اختیار اونها قرار میگیره اینها رو مصادره میکنه. الان بخش هایی از وجوهاتی که در اختیار آیت الله منتظری بود و در حساب های ایشون بود در اون هجوم سال 71 و 76 اینها مصادره شده و به ایشون بازگردانده نشده، یا در زمان مرحوم آقای شریعت مداری همین اتفاق افتاد، یا در زمان مثلا مرحوم آقای روحانی و خیلی از علمای دیگه. یعنی این داستان اگر بنا بشه حاکمیت بنا رو بر مزاحمت بگذاره، برای فرد راحت‌تر میتونه مزاحمت ایجاد کنه.
اما باز هم پرسش‌های دیگری مطرح است: با تشکیل شوراهای فقهی تکلیف نظام ولایت مطلقه فقیه چه می‌شود؟ مراجع سنتی با تخصصی شدن فقه و تشکیل شوراهای فقهی چگونه کنار خواهند آمد؟ حسن یوسفی اشکوری:
به نظر میرسد در نهایت که اگر حرف ایشون بخواد عمل بشه، هم در چارچوب ساختار فقه سنتی یک تحول اساسی و مهم اتفاق میفته و هم به طور خاص و بیشتر در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی.
در همان هفته‌ای که اکبر هاشمی رفسنجانی دو بار به بحث فقه تخصصی و شورایی شدن اجتهاد و مرجعیت دامن زد، آیت الله حسین علی منتظری، سرشناس‌ترین روحانی منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران که در سالهای گذشته چندین بار موضوع فقه تخصصی و شورایی شدن اجتهاد را مطرح کرده بود، این بار در قم بر این نکته انگشت گذاشت که مسائلی مانند رابطه با آمریکا یا روابط سیاسی با سایر کشورها علل اصول در حوزه کاری ولی فقیه قرار نمیگیرد. آیت الله حسین علی منتظری همچنین تأکید کرد که حتی پیامبر خدا هم ولایت مطلقه نداشت.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
جان خاکزاد بین خودمان بماند، صدای شما را در می آورد. پس از گزارش ویژه، گفتگوی ویژه، آشنایی با یک چهره موفق ایرانی، جوانی ایرانی که از 15 سالگی همراه خانوادهش ایران را ترک گفت و در فرانسه خیمه زد. میرعلی حسینی از رادیو فردا به دیدار همین ایرانی رفته است، البته نه زیر خیمه که در اقیانوس اینترنت.
در میان جوانان ایرانی که از سنین پایین پس از انقلاب از ایران به کشورهای دیگر کوچ کردند، شمار قابل توجهی از آنان امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در کشورهای گوناگون به موفقیت‌های دست یافتند. در میان آنان احسان امامی، یک ایرانی موفق در صحنه بازار صنعتی رقابتی فرانسه به شمار می‌رود که امروز مدیر عامل یک شرکت مخابرات و تأمین خطوط اینترنت است به نام شرکت مدیاسرف. برای آشنایی بیشتر با شرح حالش و مسیری که او را به این موفقیت رسانده، از او دعوت کردیم در گفتگویی با رادیو فردا درباره خودش و راز موفقیتش بگوید.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای احسان امامی، یکی از چهره‌های ایرانی موفق در فرانسه شما هستید که مهندسی مخابرات خوندید در فرانسه و امروز به عنوان یک چهره موفق در شرکت مدیاسرف مدیر عامل این شرکت هستید. میخوام بپرسم ازتون که دلایل این موفقیت چی بوده؟
من یه چیز خیلی مهم در ایران خوندم، قسمت خیلی مهم این بود. یعنی من تا کلاس اول نظری ایران بودم و حتما که همین متوجه که ایران از نظر ریاضی کشوری که خیلی از قدیم و تا حالا خوب بوده. و سال 1980 وقتی پدر مادرم تصمیم گرفتن که ما رو به خاطر درس با برادر بزرگم و خواهر کوچیکم بیارن فرانسه، دستم همونجوری درس ها رو درس خوب ادامه بدم. در وقتی آدم درسش هم بیشتر تو ریاضی و فیزیک خوبه، تیپ درسی که به زبون کمتر ربط داره. وقتی من این فرانسه، خب ماهای اول زبون فرانسه بلد نبودیم. بعد خلاصه چون نمره خوب شد، تونستم 2 سال آخر دبیرستان رو برم بهترین دبیرستان فرانسه که وقتی دیپلمم گرفتم مثلا نمره ریاضی بعد شد 20. سال بعدش که 2 سال فرانسه میگن کلاس پرپراتوار،
آمادگی کنکور هست بهش میگن توی فرانسه،
بله کنکور مهندسی فرانسه دقیقاً، که بعد بین 2 سال این مدرسه مثلا برم مسابقه ریاضی جهانی به اسم المپیاد به عنوان شاگرد ایرانی. اولین شاگرد ایرانی بودم که تو این امتحان المپیاد ریاضی یه جایزه گرفتم. بعد چند سال بعد از اون شاگردای ایرانی شروع کردن در این مسابقه شرکت بکنن.
آقای امامی، شما در شرکت مدیاسرف که مسئولیتش برقراری شاهراه‌های اطلاعاتی هست، اگر بتونیم از زبان‌های انگلیسی یا فرانسه به فارسی ترجمه کنیم، یعنی سیستمی که تمام اطلاعات اینترنت و مخابرات به طور کلی از طریق اینهاست که به تمام جهان میرسه، شما پیش از اینکه در شرکت مدیاسرف مشغول به کار بشید در چه شرکت‌های دیگه کار کردید؟
در درسام تموم شد، یعنی سال 90 حدود 3 سال کار تحقیقاتی کردم تو فرانسه تو قسمت‌های کامپیوتری و برنامه‌ریزی، ولی سعی می‌کردم تو قسمت نفت یکنی باشه که مثلا گفتم یه موقعی اگه مثلا خدا خواست برگردم ایران بتونه برام فایده داشته باشه. ولی خب بعد از مدتی رفتم تو قسمت کنسل تو یکی از این شرکت‌های بزرگ کنسل جهانی تو دفتر پاریسش و مهندس مشاور بودم تو قسمت کامپیوتری و مخابرات و یعنی قسمت نزدیک به درس که خونده بودم. بعد از 2 سال رفتم توی شرکت کمیونیکاسیون که کارشون مثلا تبلیغات و ایناست، من مسئول قسمت کامپیوترشون بودم و بعد چند سال که اونجا کار کردم رفتم توی شرکتی به اسم لوتوس.
بله لوتوس که به انگلیسی میگیم و لوتوس به فرانسه از شرکت‌های معروفه که الان توسط IBM اداره میشه اگه اشتباه نکنم.
دقیقاً خودشه. بله مثلا اونجا بودم، اول مهندس مشاورش بودم، خلاصه بعد از اون شدم شرکت مخابراتی که دفترش پاریس بود ولی محل کارش تو جزیره‌های فرانسه که گوادلوپ و مارتینیک و جزایری که اینور اونور فرانسه دنیا دارن. شروع کردم خلاصه تو این زمانه کار کردم و 2 سال برای این شرکت کار کردم. باعث شد که بشم خیلی با این جزیره فرانسه آشنایی پیدا بکنم و با یک گروه خیلی مهم تو گوادلوپ آشنایی پیدا کردم که اونا بعد از 2 سال خواستن که من برم با اونا کار بکنم. و مدیاسه اون زمان یه شرکت خیلی کوچیک بود، مثلا 10 15 نفر، بیشتر کارمند نداشت. سپتامبر 2003 از اون زمان تا حالا خب شرکت مدیاسه الحمدلله موفق و موفق‌تر و الان از نظر تعداد کارمند حدود 180 نفری، از نظر درآمد شرکت اون زمان زیر 1 میلیون اوقو بود در سال، امسال مثلا نزدیک 30 میلیون اوقو درآمد داریم.
و شما سمت مدیریت عامل این شرکت رو دارید؟ یعنی
بالا دست من سهامدارا که باهاشون جلسه میکنیم، براشون هر سه ماه دفعه کارمون رو توضیح میدیم.
فکر میکنید که هر ایرانی که هنوز به این مرحله نرسیده میتونه این امید رو داشته باشه که یه روزی به یک همچین مسیری که شما کشیده شدید کشیده بشه؟
اولا که واقعا خیلی مهم اینه که آدم خودش زحمت بکشه، کار بکنه و مثبت باشه تو زندگیش، یعنی همیشه فکرای مثبت بکنه، بگه که من خب زحمتمو میکشم و زحمت منو به جایی میرسونه.
این منظورتون اینه که وقتی در ایران کسی استعداد داره و زحمت هم میکشه و خودش هم میدونه که اگر زحمت بکشه موفق میشه، توصیه میکنید بهش که اگر بخواد میتونه این استعداد و زحمتش رو در یک کشور دیگه هم به آزمون بگذاره؟
هر جا میشه. هر جا. اولا که درست که من الان خارج زندگی میکنم، ولی خب کسی که ایران زندگی میکنه و میتونه در ایران موفق بشه، دلیل نداره واقعا بخواد جای دیگه بره. ولی از طرف دیگه حتی شاگرد خوب ایران باشه، مسلما میتونه تو تمام دنیا تو دانشگاه ها جا پیدا بکنه. البته ممکنه مثلا تو 1000 نفر مثلا چند نفر فقط بتونن جا پیدا بکنن. خب اون چند نفر که من موفق باشم برن تو دانشگاه تخصصشون دکتراشون جای دیگه بگیرن، خب مسلما کسی هن که یه چیزی بیشتر از اون بقیه که نتونستن برن داشتن، یا واقعا شاید بقیه میل نداشتن برن.
آقای امامی، این پیام امیدبخش شما رو برای جوانان ایران ما نگه می‌داریم. خواستم خواهش کنم با زبان خودتون توضیح بدید که فعالیت شرکت شما که من به یه نوعی تشریح کردم دقیقاً چی هست؟
بازار مخابرات بازاریه که باز شده، یعنی فقط یک شرکت وجود نداره مثل قدیم. شرکتی من توش کار میکنم که شرکت مخابراتی تو جزیره‌های فرانسه فیون هستیم، گوادلوپ، مارتینیک و گویان فرانسه.
گویان که توی آمریکای جنوبیه.
دقیقاً. مرز به مشترک با برزیل و سورینام داره. و ما در این 4 تا جا الان 30,000 مشتری داریم و چیزی که فعلا مشتری ما از اون می‌خرن ADSL، یعنی برودبند، یعنی به اینترنت وصل میشن، تلفن دارن، تلفنش عادی دیگه که به خط ADSL وصل شده، تلویزیون رو ADSL پیشنهاد می‌کنیم. ما الان سومین شرکتیم و انشالله به زودی دومین شرکت میشیم درست پشت فاف تلکام. اگه خوب کار بکنیم خدا بخواد تا 3 سال دیگه می‌خوایم 100,000 تا مشتری داشته باشیم. گوادلوپ مثلا شبکه کابل زیردریایی نصب کردیم.
برقراری چنین خطوط ارتباطاتی، کابلای بزرگ در زیر دریا چگونه ممکن هست اگه بخوایم مجسم کنیم؟
زیر دریا که ما الان ما 3000 کیلومتر کابل زیر دریایی داریم توی ناحیه کارائیب جزیره‌ای که بین مثلا آمریکا شمالی و جنوبیه.
بله.
و خب کابل اپتیکال فایبر، یعنی بله، که شما توی هر فایبر میلیون ها میلیارد ها 0.1 در ثانیه رد بکنید. و این کابل خاصیتش اینه که میتونه دیر آب و عمقای 7-8000 متر تحمل فشار آب بکنه. و خلاص این کابل ها میتونه تا این حد برن زیر دریا و زیر دریا کابل گذاشته میشه. اگه کابل دراز باشه تازه زیر آب یه دست آمپلیفایر هم میزنین، هر مثلا 50-60 کیلومتر یه دستگاهیه که سیگنالتون رو قوی میکنه. و کلن وقتی میخواید آمپلیفایر که زیر آب بهش برق برسونیم، برق رو از دو طرف کابل وارد میکنیم. این کابل رو نصب کردین، طریق نور تمام مخابرات از این ور به اون ور کال فرستاده
میشه. با سرعت نور هم فرستاده میشه؟
با سرعت نور یعنی توی فایبر، یعنی که توی فایبر سرعت نور حدود 200,000 کیلومتر در ساعت که تو مثلا توی خلا حدود 300,000.
آقای امامی چند تا مین فریم یعنی این ماشین حسابای بزرگ شما لازم دارید که بتونه تمام این سیستم رو اداره بکنه؟
اداره کردن این سیستم ها خیلی قابل اجراش نداره، شاید مثلا 10 تا سرور نسبتاً کوچیک، ولی خب این فقط برای قسمت کنترل قسمت کابل ریداریه. بعد به خاطر که بخوایم تمام شرکت مخابراتیمون رو بگردونیم، در جمع فرض کنین حدود 20 تا 30 تا رک برنامه دنیا پخش داریم. پاریس هم دفتر داریم. برنامه چیزای مختلف بین سرور و بین مثلا دستگاهی که تلفنی ازش حرفا رد میشه. الان مثلا شما تلفنی که به من زدین دفتر، قسمت آخرش رو خودمون رد میکنیم. یعنی الان خوش دفترم دیوار در این رکای دستگاه شرکتمون هست. حرف ما الان از این دستگاه رد میشه. از این دستگاه حدود چندین میلیون دقیقه ما در ماه مخابرات رد میکنیم.
آقای امامی، جوانان ایرانی که در مسابقات المپیاد ریاضی شرکت میکنن جوانان موفقی هستند، شما اطلاعاتی دارید؟
تقریبا هر سال جز 10 نفر اول مثلا شاید 1-2 نفر ایرانی باشم. اینکه من نفر اول بودم تو این مسابقه رفتم، خب خوشحالم، ولی که میگم کمک شد که ایرانی زودتر در این مسابقه شرکت بکنم.
پس از موفقیت این چنینی در رأس یه شرکت به این اهمیتی قرار گرفتن، بعدش شما هدفتون چیه؟ یعنی پس از این موفقیت دنبال چی خواهید بود؟ خودتون چی فکر میکنین، چی دوست دارین؟
بجز این کار عادی میشه که میکنم، دو تا چیزی از تو زندگی خیلی دوست دارم و از روشون سعی میکنم به نظر شخصی هم پیشرفت کنم، هم واقعا دارم حالت هیجان برای زندگی میده. یکی خلبانی میکنم، یعنی از 20 سالگی خلبانی یاد گرفتم و سعی میکنم همیشه ادامه بدم، برای که واقعا یه چیزی که بچگی دوست داشتم. در ضمن میدوام، ماراتون شرکت میکنم. مهم میگم به خاطر اینکه آدم وقتی کار شدید میکنه، مهمه که واقعا نظر بدنی هم سالم باشه. از نظر کار دو سال دیگه ممکنه همین شرکت باشم، شرکت باز بزرگتر باشه. توی دور زمونه ممکن مثلا شرکتمون موقعی کسی بخره، ممکن ما کسی رو بخریم. چیزی که مهمه اینه که واقعا همیشه آدم سعی بکنه تو زندگیش بگه هر دفعه که میخواد پیشرفت کنه مثل یه پله است که بعد سعی کنه بره بالا، بهش پایین نیاد تا بشه خلاص.
به عنوان یک ایرانی تبار برای کلاس خلبانی مشکل پیدا نکردین؟
نه، اون زمان هنوز اشکال فعلی وجود نداشت و در ضمن اون زمان که پلی‌تکنیک بودیم، مدرسه پلی‌تکنیک بهمون کمک میکرد که یاد بگیریم. من هم مثل چند نفر اون همکلاسیم مثلا یاد بگیرم و نه هیچ اشکال وجود نداشتن.
آقای امامی، روزی چند ساعت کار میکنین؟
میشه گفت صبح مثلا حدود ساعت 9 میرسم سر کار، حدود 8:30 میرم خونه.
روزی 12 ساعت؟
حدودا بله. پس مثلا موقع نهارم همیشه با کسی نهار میخورم که هم کار هم نهار.
فرصت رسیدن به خانواده رو دارین؟
اگر پسر بزرگم سوال بکنین میگه به اندازه کافی نه. پسر بزرگم 11 سالشه، به این میگه که وقتی بزرگ میشه دلش خواهد کار خوب داشته باشه و یک کسی که کمتر مسافرت میکنه.
گفتگوی ویژه رادیو فردا بود با یک جوان سربلند از ایران، امامی احسان، احسان امامی. فهرست چنین ایرانیانی روز به روز بلند بالاتر می شود. از خطوط ارتباطی گفتیم، پس این هم شماره پیامک گیر ما برای بازتاب نظرهای شما. ارزان 0042 06 03 87 41 50. تکرار می کنم، 0042 06 03 87 41 50. آماده نوشتن موجهای رادیو فردا هم بشویم.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
چرا شماره پیامگیر تلفنی را خدمتتان نگویم؟ حالا که قلم و کاغذ دارید، 00 42 02 21 12 41 13. تکرار می کنم، 00 42 21 12 41 13. گوش به زنگ تلفن های شما عزیزان هستیم و در پایان مجله نیم شبان سه شنبه‌تان خوش. همزمان خورشید در آسمان تازه ترین خبرها در نیم شبان می دمد. علیرضا طاهری می رود، مریم منظوری می آید.